سلام علیکم.
سلام علیکم. حالتون چطور جناب عربی؟ خوبید الحمدلله. سلامتی ان شاء الله. تکرار می‌کنم با زحمات.
خواهش می‌کنم زنده
عزیزید. سلامت باشید ان شاء الله. عذرخواهی می‌کنم جناب عربی مزاحمتون شدم. می‌خوام سوژه رو پیگیری کنیم در حوزه محیط زیست مرتبط با کاهش پسماندهای صنعتی کشاورزی. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه در این ارتباط با هم گفتگو داشته باشیم. چند تا سوال دارم از خدمتتون بپرسم.
در خدمت شما هستم اگر بتونم پاسخ بدم.
بزرگواری شما. جناب عربی، اولا اینکه در حال حاضر وضعیت مدیریت پسماندهای صنعتی و کشاورزی رو در همدان چطور ارزیابی میکنید و اصلی ترین عامل ایجاد این پسماندها در صنعت و کشاورزی منطقه رو چی میدونید؟
بله. خدمت شما عرض، اگر ما پسماندهای صنعتی و کشاورزی رو به دو بخش، پسماند صنعتی و کشاورزی عادی و پسماند صنعتی و کشاورزی ویژه تقسیم بکنیم، دو تا چه باید پاسخ من به شما بدم. در خصوص مدیریت پسماندهای صنعتی و کشاورزی ویژه. ویژه یعنی چی؟ یعنی یا بیماریزان، یا سمیان، یا قابل انفجارن، یا خورندن. اینا ویژگی پسماند ویژه است. که نیازمند اقدامات فوری برای مدیریت این دسته از پسماند. خوشبختانه با در واقع نظارتی که همکارای اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سطح استان دارند، ما تونستیم پسماندهای ویژه رو در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعتی شناسایی بکنیم. مثال عرض می‌کنم، کشاورزی مثل ظروف سموم و یا مثلا داروهای تاریخ مصرف گذشته بخش دامپزشکی که تو حوزه کشاورزی محسوب
میشه،
یا حتی سمومی که مصرف نشده و تاریخشون گذشته که باز برمیگرده به حوزه کشاورزی. اینه پسماند ویژه حوزه کشاورزی. یا لجن تصفیه‌خانه بعضی از واحدهای صنعتی که میشن پسماند ویژه صنعتی. اینا کاملا شناسایی شده و در بستر سامانه جامع محیط زیست کشور با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌های مقصد و مبدأ منتقل میشه مراکز مجازی که تو کشور وجود داره و وظیفه‌شون دفع و حالا یا پردازش این دست از پسماند است. ما تو استان همدان این مرکز رو نداریم، ولی در واقع ما این رو منتقل میکنیم با نظارت خودمون به حالا استانهایی مثلا مثل اصفهان، مثل البرز که این مراکز رو دارن و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستن و مجوز گرفتن. پس ما تو حوزه پسماندهای ویژه در هر بخشی خوشبختانه این اتفاق داره میفته. داره منتقل میشه و حالا میگم پسماندهای مثلا تاریخ کالاهای قاچاق مثلا انهدامی هم هست، خب
بله،
یا مثلا پسماندهای پزشکی و بیمارستانی هم هست که
بله،
اینا هم در کنار اینا منتقل میشن. آمارشون هم موجوده.
بله، الان مثلا چقدر داریم مثلا توزیع
صنعتی؟ الان خدمتتون هم مثلا ما طی سال گذشته و امسال تا الان حدود 2500 تن فقط پسماند صنعتی مربوط به یک واحد صنعتی رو، فقط مربوط به یک واحد صنعتی رو ما منتقلش کردیم به استان البرز. شرکت سربالایش البرز که تو استان مجوز داده. حدود من میخوام عرض بکنم، حالا من این دارم تخمینی میگم، خب با اون 2500 تن فکر میکنم مثلا حدود 3000 تن از سال گذشته تا الان پسماند ویژه در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و پزشکی در بستر سامانی جامعه محیط زیست کشور به خارج از استان منتقل شده. تازه کار خاص خودش هم داره، در واقع باید اول استان مقصد تعیین بکنه که ما هستیم، که حالا یا اصفهان یا البرز و استان مقصد مبدا که ما هستیم. و در واقع خدمت شما عرض بکنم که تابع آیین‌نامه حمل و نقل اجرایی مواد خطرناک هستش. راننده باید مشخص باشه، راننده باید راننده خاصی باشه، اون کامیون یا وسیله نقلیه باید وسیله مشخصات خاصی رو داشته باشه حتما راننده بود آموزش دیده باشه، اینا در به این شکل منتقل میشن.
یعنی در واقع این حساسیت ویژه‌ای داره.
بله بله, بله. مثلا خدای نکرده طوری نباشه که مثلا راه اگه تصادف کرد یا واژگون شد مثلا پسمانده وارد محیط بشن.
بله.
اینا الزاماتی هستن که رو حمل و نقل باید رعایت بشه و تا این شرایط فراهم نباشه که ما در واقع امکان انتقالشون رو اجازه نمیدیم.
بله.
اما راجع به پسماندهای عادی کشاورزی و صنعتی، حالا عادی کشاورزی ببینید، ما تو کشاورزی اون پسماند عادی مون یا بقایای محصولات کشاورزیه که روی زمینن، حالا یا مثلا به مصرف دام میرسن یا تو خاک باقی میمونن و اتفاقا برای خاک میتونه مفید باشه. اما پسماندهای کشت زیر پلاستیک
بله.
که جز پسماندهای عادیه ولی متاسفانه نمیشه اجازه بدیم تو خاک بمونه، منظره رو خراب میکنه، زمین رو خراب میکنه، باعث تجزیه اون پلاستیکی میشه و در واقع مواد شیمیاییش به داخل منابع زیر زمین نفوذ میکنه. اینا یکی از مشکلات ما تو حوزه پسماندهای کشاورزی جز عادیش پسماندهای حاصل از کشت زیر پلاستیکه. در واقع کشت زیر پلاستیک کشتی هست که یک شرایط گلخانه‌ای رو فراهم میکنه تو زمین برای کاشت محصولاتی مثل گلچه فرنگی و بعد از اینکه اون محصول رو برداشت کردن، اون پلاستیک تو بعضی اراضی باقی میمونه، تو زیر نور آفتاب در واقع برد میشه و با باد جابجا میشه و یک منظره خیلی بدی تو محلاتون اراضی تو منطقه ایجاد میکنه. و خب با چند سال اخیر مثلا کارهای زیادی شده که به دادگاه دادیم، حتی الزام پاکسازی شدن، جریمه شدن یا مثلا جهات عمومی ورود کرده و در واقع الزام کرده که تو در قالب کاری ترویجی شد به کشاورزی آموزش داده که اینا باید جمع بشن. عمدتا هم تو مشکل تو اراضی کشاورزی اجاره ای
بله
که متعلق به صاحب زمین، در واقع اختیارش با صاحب زمین نیست. اما راجع پسماندهای صنعتی عادی ببینید، مشکلی که هست اینا حجمشون خیلی زیاده، عادی هم مثلا ماده معدنی خاک این شکلیه، حجمشون خیلی زیاده. مثلا یه واحد صنعتی باز ما داریم دو اثر دار بود حدود مثلا 2 میلیون تن یا 3 میلیون تن فقط پسماند عادی صنعتی دو محله در واقع کنار کارخانهش دپو شده. خطری برای محیط زیست نداره خب، چون عادیه در واقع، ولی منطقه رو اشغال کرده مثلا.
بله.
ممکنه با یه ورزش بادی و مثلا خاک ها مثلا برن داخل اراضی کشاورزی، مردم شاکی بشن. بله. نه مثلا محوطه کارخانه رو اشغال کرده، مشهوده دردسری برای صاحب کارخانه. اینه که اینها ما در واقع مسئله اصلی ما تو مدیریت پسماندهای صنعتی اصلا ایناست.
بله.
عادی هستن، بی خطر هم هستن، ولی حجمشون زیاده.
بعد اینها باید چه کار بشه؟
اینا خانم ترابینه یا باید مثلا برگردن به اون معدن اولیه خب.
بله.
که حجم متاسفانه باید بشه که هزینه خیلی زیادی رو دوش اون صنعتیگر بذاره. یا مثلا از اول باید در واقع اندیشیده بشه این جور واحدها رو در کنار معدن خودشون مستقر بکنن که همون باطل دوباره برگرده به خود معدنه، یا ازشون استفاده مجدد بشه. الان ما روی آوردیم به سمت در واقع ما که نه، یعنی خود صاحب صنعت داره پول میاره به سمت استفاده مجدد، چون نمیتونه اینا رو برگردونه، هزینه‌اش خیلی زیاده، در واقع حجم خیلی زیاده.
بله.
مثال مثلا کارخانه قند حکمتانی الان پسماند آهکی داره.
بله.
آمده برای خودش یه سایت پسماند صنعتیه، برای خودش سایت پسماند صنعتی ایجاد کرده، در کنارش چند تا شرکت دانش بنیان هم هستن، آمدن مثلا میخوان از این آهکی در واقع پردازشی بکنن، یه آهک مورد استفاده در صنایع دارویی و صنایع غذایی در واقع خالص سازش بکنن. خب
بله.
این پسماند این ارزش داره آهک دیگه.
بله.
یا مثلا همین واحد کنسانتری اسدآباد.
بله.
اون خاکش رو، خاک معدنیش رو که پسماند محسوب میشه، آهنش رو گرفته.
بله.
درصد خیلی کمی هم آهن داره با اون پسمانده. این رو داره منتقل میکنه به کارخانه های تولید آجر کردستان. ازش آجر تولید، خاک مناسب برای تولید آجر. داره این شکلی پیش میره. یا مثلا یه شرکتی داره، این شرکت فولادی تو کبوتر آهنگ.
بله.
خب یه آقایی تو زنجان خواستش این سرباره در واقع مواد مذابش تو که آتش خاله دیگه در واقع مواد مذاب رو در واقع روش یه لایه ای از مواد در واقع پسماندی جمع میشه که اونا رو جمع میکنن و میشه یه حالت خاکستری، حالت یه پسماند خاک شکلی. اونا رو مثلا زنجان خواسته، یکیش خواسته، ما بس خودمون بوده بریم موافقت کردیم رفت، پسماند سنتی عادی هم بود. این شکلی مسئله اصلی و ایناست، بی خطرن ولی خب حجم زیادی دارن.
درسته استاد. چه پیامدهای محیط زیستی داره از اگر مدیریت نامناسبی در واقع پسماندهای صنعتی و کشاورزی داشته باشن و در این حال در حال حاضر چه فناوری هایی وجود داره برای کاهش پسماندهای صنعتی و آیا در همدان امکان اجرای اون فناوری ها وجود داره یا خیر؟
بله خدمتتون عرض کنم. اول از پیامدهاش میگم پسماند کلا یه مشکل محیط زیستی و مسئله محیط زیستی و به همین خاطر هم میتونم بگم که یعنی میخوام بگم مهمترین، نه مهمترین نمیخوام بگم، ولی یک قانون مدیریت پسماندی در واقع ایران داره، کشور ما داره.
بله.
که یک قانون بسیار پیچیده و پرحجمیه.
بله.
یعنی خودی قانون داره، آیین‌نامه داره، دستورالعمل‌های متفاوت داره برای پسماندهای مختلف، حوزه صنعت، حوزه برق، حوزه نفت، حوزه پزشکی، حوزه کشاورزی. این شکلی ما یه قانون داریم، پس نشون میده که پسماند میتونه از در واقع اثرات سو داشته باشه و به همین خاطر هم حساسیتی ویژه داره. مثلا همین هست که مثلا اگه پسماند ویژه باشه و مدیریت نشه، خب میتونه منابع زیرزمینی آلوده بکنه، میتونه باعث بیماری‌زایی بشه.
بله.
و یعنی اثری بذاره که سالها نشه در واقع جبرانش کنه. مثلا اگه فلزات سنگین یا مواد سمی وارد منابع آبی زمین میشن، کی میخواد اینا رو پاکسازی میکنه؟ خب نمیشه پاکسازیش کرد.
بله.
پس به همین خاطر اینا باید سریع منتقل بشن، سریع مدیریت بشن. پس این آثار رو داره. مثلا یا پسماند صنعتی عادی که عرض کردم، بعضی از پسماندها با کوچکترین ورزش بادی مثلا گرد و خاک ایجاد میکنه و باعث به خطر افتادن سلامت مردم میشه. فضا رو اشغال کرده. در واقع کار رو برای صنعتگر و استان سخت کرده. یا تو حوزه کشاورزی مثلا اگه پسماندهای فسیلی پلاستیک جمع نشن، خب حاصل خیزی خاک رو تحت تاثیر قرار میده و عامل مزاحمی است برای کشت و زرع. و ضمن اینکه بالاخره منظره رو هم خراب کرده، یا آلودگی بصری هم ایجاد کرده. آثار سوء متفاوتی داره. پسماندهای پزشکی هم همینطوره. در واقع پسماندهای پزشکی که ویژه هستن، مثلا سرنگ ها تا داروهای شیمیایی تاریخ مثلا گذشته، مواد شیمیایی، اینا سرنگ ها که ممکنه به هزاران نوع باکتری و ویروس در واقع خطرناک آلوده شده باشن، اینا موضوعی است که حتما خیلی میتونه اثرگذار باشه سلامت مردم. و این حتما باید در واقع بی خطر بشن، اول بی خطر بشن بعد در مورد زخم سوالی. این پسماند سنتی پسماندهای کشاورزی خیلی حساسه.
بله.
این حوزه. و اما تو استان، ما تو استان میدید سال قبل ما میخواییم تو استان خودمون برای استان همدان مرکز مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه داشته باشیم.
بله.
که صنعتگر هم برایش در واقع هزینه کم بشه. خب
بله.
صنعتگر با هزینه زیادی در واقع پسماندهای صنعتیش منتقل بکنه به استانهای مجاور. قانونا هم باید برابر قانون باید پسماند و آیین‌نامه‌اش هر استان باید برای خودش داشته باشه.
بله.
سایت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه داشته باشه که حالا ما داریم مطالعه میکنیم با همکاری آشکارون پزشکی که این مکانیابی بکنیم، محل رو به سازمان صنعت مردان معرفی بکنیم و که اونا یک فرمان گذاری جذب کنند در این حوزه. اما ببینید تو حوزه پسماندهای عادی یه شرکتی، حالا اسمش یادم نیست، ولی یه شرکتی هست تو استان همدان، کارخونه داره دستگاهی رو تولید میکنه، تولیدم کرده، ارائه هم داده تو پارک پسماند استان، حتی الزام شده شهرداری ها و اینا رو بخرن برای حمایت از اون صنعته. ببینید پسماند رو از شما میگیره، خب
به
جاش یا پول میده یا مثلا شارژ پسماند قابل بازیافت.
بله.
یا شارژ تلفن میده، از این چیزا.
بله.
یعنی پسماند رو شما بطری پلاستیکی، قوطی مشابه،
بله،
هر چیزی قابل بازیافت باشه از شما تحویل میگیره دستگاه به صورت اتوماتیک و به شما یک حالا در واقع یک کالای ارزشمند به شما تحویل میده، یا یک شرکت دانشمندان تو استان همدان برای اولین بار تو کشور ایجاد شده به اسم شرکت دشکاک،
بله،
که تو حوزه مدیریت پسماندهای برق و الکترونیک و باتری های قلمی،
بله،
تو استان همدان مجوز گرفته و الان مشغوله و کل کشور رو داره پوشش میده، یعنی تقاضا کرده، فراخوان زده که من هستم و اگه پسماند الکترونیک من باتری دارید من میتونم بگیرم و اینا رو در واقع ازشون بازیافت بکنم و بالاخره معدومش بکنم. یعنی ما این یه شرکت دانشمندیانه، دیر مجموعه دانشگاه بوعلی سینا همدان،
بله،
تو حوزه پسماندهای مثلا اینا پسماندهای ویژه محسوب میشن، پسماندهای مخصوصی که پسماند باتری ها پسماند ویژه و خطرناک محسوب میشن. یعنی این شرکت هم ایجاد شد تو استان همدان،
بسیار
عالی، اون دست کردن تو استان همدان تولید میشه، الان مثلا تهران خریده ازش و استان هم حمایت بود. اینا اقداماتی هست که تو استان همدان انجام شد.
بسیار عالی. در واقع اشاره داشتید به قوانین حوزه پسماند، به نظرتون در واقع در این حوزه پسماندهای صنعتی و کشاورزی این قوانین کافی هست؟ چه اصلاحاتی نیاز داره که کارکردی تر باشه و در واقع کشاورز ما و صنعتگر ما از ابتدای کار در واقع در حوزه مدیریت پسماند هم برنامه ریزی خاص خودش رو داشته باشه؟
من مثلا میدونم تو برخی از کشورهای اروپایی پیشرفته یه کاری کردن یا قانون تصویب کردن که قانون داره اجرا میشه که اصلا محصولی که منجر به ایجاد پسماند بشه رو تولید نمیکنه، یا مثلا یه کاری میکنه که محصوله طوری تولید بشه منجر به ایجاد پسماند نشه، یا پسماند کمتری تولید بکنه یا قابل بازیافت بشه. خب این ما اینو لازم داریم، کالای تولید نشه یا وارد کشور نشه که منجر به ایجاد پسماندهای خطرناک بشه. یه موضوعی که ما این حوزه به نظر من مثلا یه خود ضعف داریم تو حوزه قانون گذاری، مثلا قانون هم داریم در حوزه پسماندهای پلاستیکی ولی خوب به دیدن نمیده. نیاز ما مثلا تو کشور بعضی از کشورهای پیشرفته و ایران مثلا اسرائیل اصلا تولید پسماندهای پلاستیک کلا ممنوع شده، یعنی خیلی وقته که ممنوع شده. یه چیزی به اسم کیسه پلاستیکی ندارن. خب میدیم ما بعد یک مصیبت وارترین پسماندهای ایران و دنیا محض پسماندهای پلاستیکی،
بله،
که تمام طبیعت رو گرفته و قابل و ارزش بازیافت رو هم نداره به خاطر اون سبکیش و به خاطر این که در واقع مخصوصا تو کشور ما که ما کشور نفخیزیم یعنی اینه برای ما ارزشی نداره. ما راحتی میکنیم تا چند تا که دلمون میخواد مثلا تو فروشگاه زنجیره از این کیسه پلاستیکی بگیریم و از این ببریم. اینا ما تو حوزه پسماندهای عادی و عادی هستیم، دو تا ویژه بالاخره داره بخواد و خواستش داره مدیریت میشه و نزد، ولی تو پسماند حوزه پسماندهای عادی نیاز به روزرسانی قانون پسماند داریم. یعنی به ویژه در واقع ما باید کات بکنیم، باید قطع بکنیم تولید بعضی از پسماندها تو بعضی از مواد که در واقع بعدش بعد مصرف یه کاری نمیشه ازش کرد، بله،
درست،
کاری نمیشه کرد و در واقع آیتم های تشویقی هم قاعدتا باید تو قانون دیده بشه. تو برنامه هفتم یه اشاره شده،
بله،
استفاده از پسماندهای قابل احتراق و انرژی دا برای استفاده به عنوان سوخت، عنوان سوخت مثلا کارخانه های سیمان راحت میتونن بعضی از پسماندهای خشک قابل احتراق استفاده بکنن، جایگزین سوخت بشه، جایگزین مازوت بشه، جایگزین گاز بشه، به شرطی که الزامات در واقع کنترل آلودگی هم که ممکن ایجاد بشه رو رعایت بکنن. یعنی ما حتما باید این سمت بریم که بتونیم از پسماندهای که ارزش بازیافتی ندارن ولی انرژی حرارتی قابل توجه دارن استفاده بکنیم. یه بهش مشکل هم بهش میگن RDF.
درست.
RDF تو خیلی از کشورها داره اجرا میشه.
درست. استاد در واقع چقدر تو حوزه صنایع و در واقع کشاورزان چقدر به رعایت استانداردهای محیط زیستی پایبندند و آیا آگاهی کشاورزان و صاحب صنایع در ارتباط با مدیریت پسماند طی سالهای گذشته در واقع افزایش پیدا کرده؟ پروژه‌ای برای فرهنگ سازی در این زمینه در دستور کار شما قرار داره یا خیر؟
بله، بله، تو حوزه پسماندهای کشاورزی که عرض کردم یعنی چند سالی هست که ما درگیر این موضوع، ما و جهاد کشاورزی.
بله.
و اول از همه سعی کردیم با ارائه در واقع در قالب ظرفیت کلاس‌های ترویجی جهاد این رو آموزش بدیم.
بله.
اون اتفاقات تو زمینه کشاورزی نیفته.
بله.
بحث سوزاندن پسمانده، یعنی همون جارسوزی، در واقع ممنوعه و این دو بارها متصاعد کردن خیلی که در واقع الان میگم الان درصدی نمیتونم بگم عددی، ولی کاهش چشمگیری پیدا کرده.
بلد.
تو حوزه پسماندهی ویژه که اساسا من فکر نمیکنم الان فعلا با این روشی که داره انجام میشه مشکلی داشته باشیم، مگر پسماندهی ویژه باشه که ما اطلاع نداشته باشیم واقعا،
مثلا
اینجا وجود داشته باشه ما ندونیم، ولی آنچه که اطلاع داریم به این شکل داره منتقل میشه. تو حوزه پسماندهای عادی هم عرض کردم سازمان صنعت معدن به عنوان متولی اولیه و اصلی نظارت بر پسماندهای صنعتی ازشون تقاضا داریم به استناد قانون که حتما زمینه استفاده مجدد و بازیافت از پسماندهای صنعتی رو فراهم بکنه. قانون گفته، یعنی مهمترین و مرحله اول مدیریت پسماندهای صنعتی بعد بازیافت استفاده مجدد، نه اینکه در واقع دفع بشن یا به یک جای منتقل بشن. پس ما تو حوزه پسماندهای صنعتی عادی میخوام بگم که تو استان و تو کشور واقعا مسئله داریم و جای کار داره و در واقع حتما باید ما بالاخره منابع محدود اینجوری نیست که باش تا نامحدود باشه.
بله.
ما مجبوریم از این پسماندها که حتما میشه تو جاهای دیگه استفاده کرد استفاده بکنیم. همین مثال از رو کنم، پسماندهای کنسانتری آهن که عرض کردم، خاک آهن دیگه، آهنشو میگیرن بله. یه خاک پسماند میمونه، همین پسماند دوباره آهن داده.
بله.
که توی فرایندی به اسم رمغ‌گیری
بله
باقی مانده آهن رو دوباره میتونن بگیرن و در واقع حجم خاک کمتر میشه.
درسته. چه برای تو آموزش، تو حوزه آموزش برای صنایع چی ورودی داشتین که در واقع پسماندهاشون کاهش پیدا بکنه و در این حال مدیریتی داشته باشن تو این حوزه؟
به اون صورتی که در واقع بشه اثرگذار باشه خیر.
بله.
ورودی نشده. ما گاهن اگه بتوانیم، حالا مثلا حالا میگم خودمون خدا اداره کل حفاظت محیط زیست با این بضاعت اندک نیروی که داره تو حوزه مثلا پسماندهای عادی، تو حوزه آموزش پرورش، خب اینا کار میکنیم، یا مثلا یه جلساتی با صنایع میذاریم اینا رو منعکس میکنیم با HSE صنایع بزرگ که پسماندهای بزرگ دارن، در واقع مرتبا و دائما و مستمرا ارتباط داریم تو حوزه بحث پسماندهای صنعتی. اما باز من معتقدم که بخش HSE سازمان صنعت معدن، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان میتونه در واقع با کمک خود صنایع دوره‌های آموزشی خوبی رو با استفاده از اساتید برجسته کشوری تو این حوزه در واقع برگزار بکنه و سطح دانش و سواد محیط زیستی صاحبان صنایع به خصوص اونایی که پسماند دارن رو در واقع بالاتر ببره.
بسیار عالی. استاد آخرین سوالم، دولت و شهرداری چه اقداماتی برای کاهش پسماندهای صنعتی کشاورزی میتونن انجام بدن؟ آیا انجام دادن در استان یا خیر؟
ببینید اساسا موضوع پسماندهای کشاورزی خیلی به شهرداری ها برنمیگرده، چون شهرداری ها وظیفه‌شون مدیریت پسماندهای عادی داخل محدوده و خارج شهر.
بله.
پس کشاورزی ما هم اجازه نمیدیم که پسماندهای کشاورزی صنعتی ویژه به خصوص
بله.
وارد سایت پسماندهای عادی شهرداری ها بشه.
درست.
ولی الان صندوق ملی محیط زیست به عنوان دولت تعریف می‌کنه.
بله.
صندوق ملی محیط زیست از طرح‌های فناورانه
بله.
و خلاقانه مدیریت پسماند در تمامی حوزه‌ها حمایت می‌کنه. تسهیلات میده. تسهیلاتی که با تسهیلات بانکی معمول متفاوته، هم سودش کمتره، هم دوری بازپرداختش بیشتره، هم تنفر داره، حمایت میکنه و این اولویت هم مهمترین و اول و اولویت اصلی هم صندوق ملی مجید حمایت از طرح‌های فناورانه تو حوزه مدیر پسماند کشور هستی.
ما استفاده کردیم از این فرصت، یعنی کسی رو معرفی کردیم تو
ما اطلاع رسانی کردیم و حالا تا الان که در واقع بذار فکر بکنم. آها بله، ما الان مثلا یه شرکت تو استان همدان داریم که برای بحث پسماند صنعتی درخواست تسهیلات کرده.
بله.
که تو مدل کاراش انجام میده. تو شهرستان ملایر هستش.
بسیار
صنعتی هم هست، بله، واقعا صنعتی و در واقع تسهیلات رو خواسته. دولت آمادگی داره کمک بکنه.
خیلی
عالی. طرح خلاقانه یا نوآورانه دانشمندان رو با خود در واقع صنعتی با شورای شرکت دانشمندان
بسیار عالی. دست شما درد نکن جناب عربی. ممنونم که با صبر و حوصله سوالات بنده رو پاسخ دادید. متشکرم. ببخشید اذیتتون کردم. امری با بنده ندارید. موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خدا
حافظ.